بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. همچنین سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر ولایتی و همچنین مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر نصری. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و جناب آقای دکتر حسین همکار عزیزمون جناب دکتر ناصری و اعضای محترم گروهی که در اینجا زحمت میکشد برای این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض تشکر دارم از جناب علی و جناب استاد جناب آقای دکتر ولایتی که این فرصت رو به من دادن که در خدمت بینندگان محترم باشم.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه سوالم رو از آقای دکتر ولایتی بپرسم اجازه بدید بیشتر آقای دکتر محسن ناصری رو معرفی کنم. آقای دکتر ناصری استاد طب سنتی هستن و استاد فارماکولوژی در دانشگاه شاهد و مدیر گروه طب سنتی در دانشگاه شاهد هم هستن. همچنین ایشون در کارگروه کمیته طب سنتی و همچنین کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی که به سرپرستی های دکتر ولایتی برپا شده در اونجا هم فعال هستن. باز خوش اومد می آید دکتر. خب باز آید دکتر، موضوع طب سنتی است. ما برگردیم به اساس طب سنتی، اینکه طب سنتی چگونه شکل گرفت. یک بار شما تکلیف طب سنتی رو با طب ایرانی یا طب اسلامی مشخص کردید، اما رو خود طب سنتی حالا اصرار نداشتیم که حالا ایرانی است اسلامی است، یعنی اون بحث رو ما کردیم. خود طب سنتی چه اساسی داره و چگونه میشه تمیز داد طب سنتی رو از طب امروزی، بخصوص که در یه جاهای اینها به تعبیر خیلی به هم نزدیک شدن، یعنی و آیا بر حالا بحث آینده من از شما خواهم پرسید که آیا یه روز خواهد رسید که واقعا نشه بین اینها تمیز قائل شد، یعنی طب سنتی کاملا بروز شده باشه و طب امروز مبتنی بر یه سری مبانی سنتی.
شاید جدا کردن این کلمه طب سنتی از طب جدید یه سوغات فرنگه، چون اونا میگن traditional medicine، ما هم اینن ترجمه کردیم طب سنتی، در حالی که قبل از اون طب طب بود، پزشکی پزشکی بود، فرقی نمی کرد. طب گذشته، پایه طب کنونی و مجموعه پزشکی گذشته و پزشکی کنونی پایه های طب آینده هستن و اینها به صورت یک زنجیره ای به هم متصلن و از هم جدایی ندارن. و این هم یه نکته به نظرم غیر صحیحی است که تو همه علوم در پزشکی که کاربردی ترین در بین علوم اومدن قدیم و جدید از هم جدا کردن. کسی به ریاضی نمیگه ریاضی سنتی و ریاضی مدرن، به فلسفه نمیگه فلسفه قدیم، فلسفه سنتی و فلسفه جدید. ادبیات هم همینطور، فلسفه هم همینطور، نجوم هم همینطور و الاخری. فقط این طب اینم یه تقلید از فرنگیه و الا پزشکی امروزی میراث پزشکی گذشته است، علاوه بر اینکه چیزهای زیادی بر او افزوده شده. خدا رحمت کنه مرحوم استاد دکتر محمود نجم‌آبادی رو، استاد ما بودن، آقای استاد بنده و آقای دکتر ناصری. توفیق این داشتیم که چند سال در گروه طب سنتی فرنگستان در خدمت ایشون بودیم. ایشون میگفت ما باید آقا والدین نشویم. شما خاطرتون از این جمله ایشون؟ به آقا والدین نشویم، آقا گذشته ها نشیم. ما نباید گذشتگانمون رو فراموش بکنیم. منظورش از گذشتگان این گذشتگانی که در همین حالا حوزه‌ای که ایشون کار کرده و تاریخ پزشکی رو نوشتن به صورت خیلی مبسوط و دانشگاه تهران چاپخونه دانشگاه تهران هم چاپ کرده و چند بار هم تجدید چاپ شده، گفتش که ما گذشته ها رو از یاد نبریم. شاید بعضی تحولاتی که اتفاق افتاد و یه چیزهایی پدید اومد که در گذشته نبود این باعث شده، ولی آدم باز اینم در این در قوت این استدلالم شک میکنه. امروزه مثلا در حوزه ریاضیات و در حوزه نجوم پیشرفتهایی کردن، اینقدر هست که با محاسبات ریاضی و با دقت در مسائل نجومی راهکارهایی رو پیدا کردن که یک انسانی با محاسبات دقیق میتونه برای سفینه‌ای در یه سفینه مستقر بشه، بره به کره ماه و برگرده. ولی در این حال این نجوم دنباله نجوم گذشته است، این ریاضی دنباله ریاضی گذشته است. پس به نظرم ما بیایم از یه زمانی یه حرکتی رو حداقل در داخل کشور خودمون شروع کنیم و این تب رو دو قسمت نکنیم. چرا؟
یه گرته برداری از یه ترجمه است دیگه.
بله، همطور عرض میکنم تردیشنال مدیسین شده تب سنتی. وقت بعد همین رو عرض کنم به حضورتون که اخیراً چه سازمان بهداشت جهانی گفته طب مثلا مکمل، اینو عیناً ترجمه کار عرض کنم سازمان بهداشت جهانیه. بعد در داخل کشور ما اون اوائل که سازمان بهداشت همه گویی که گوش به این داشتن ببینن که سازمان بهداشت جهانی چه میگوید، بعد اینا اون پیاده کنن، اونا اومدن تمام ترادیشنال مدیسین به اصطلاح طب گذشته ها رو از کشورهای مختلف جمع‌آوری کردن، گفتن حال به اینم بپردازیم.
حاشیه، طب حاشیه هم
مثلا. بعد اون وقت طب سوزنی چین با طب مثلا فرض کنید سرخپوستای آمریکای لاتین، طب سیاه‌پوستای آفریقا و چند بعضی از ویژگی‌های طب هندی، همه اینا رو کنار هم گذاشتن. بعد در اینجا ما یه زمانی شاهد بودیم که انگار که به طب سوزنی اهمیت میدادن، به طب خودمون که حداقل 1000 سال حرف اول تو دنیا میزد در عالم پزشکی، این بها رو نمیدادن. آدمای از اینجا میرفتن چین طب سوزنی تعلیم بگیرن، بیان اینجا به مثلا طب سوزنی را بندازن. چرا؟ چون سازمان بهداشت جهانی اینو گفته بود. به نظرم وقت این هست که ما تو این قسمت هم بیایم و یک سد شکنی بکنیم از این سد مصنوعی که ایجاد کردن.
یعنی آقای دکتر میشه به عبارت دیگه ما یک مرجعیت جدیدی رو تعریف بکنیم؟ همون مرجعیت علمی که همیشه ناشی
از فرنگ نیست که، یعنی ما اگر بخوایم به طب گذشته اونم برگردیم، باید ببینیم که سازمان بهداشت جهانی میگه اجازه میده برگردیم، بعد میگیم نه این مثل اینکه معقوله، برای اینکه سازمان بهداشت جهانی گفته، اصلا نیاز گویی که به استدلال نداره. به هر حال این کلید زده شده، این استارت زده شده، دانشکده طب سنتی در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شده. قبل از اون در دانشگاه شاهد آقای دکتر ناصری و همکارانشون این رشته طب سنتی رو انداختن و امروز خود ایشون خب فارغ التحصیل طب هستن، تخصصشون در فارماکولوژی. بعد از اینها ورود تخصصی در این علوم، اومدن طب سنتی رو به صورت عالمانه بررسی میکنن. ما نظیر ایشون و اساتیدی مثل ایشون که هم طب جدید رو میدونن هم طب سنتی رو، و طبی حالا دیگه عادت کرده زبونم، طب گذشته و طب حال رو داریم که این دارن دانشجویان ما رو که همین فارغ التحصیل دانشکده پزشکی هستن تدریس میکنن. طب محصول، یعنی آنچه که ما داریم محصول کار کل کسانی است که در تمام سرزمین های عالم رو پزشکی کار کردن تا به اینجا رسیده، و بدون تردید ایران به طور خاص و امت اسلامی، ملل اسلامی به طور عام نقش بسیار اساسی در رشد و تکامل این پزشکی داشتند. طبیعی است بسیاری از مطالبی که در گذشته بوده امروز مورد تایید،
بله،
برخی از مطالبی که در گذشته بوده امروز مورد تایید نیست. این فقط مخصوص
این در همه علوم هست،
از در خود همین پزشکی جدید. شما اگر الان برید همین اخیراً، من اون دفعه عرض کردم 100مین سال انتشار طب پزشکی تکستبوک، کتاب متن مانوال یا مانوال رو منتشر کردن و بعد اولین شمارش که 100 سال پیش بودم منتشر کردم. شما نگاه کنید این هر ویراستی از کتاب‌های پزشکی رو دیگه یه مقدار فرق کرده. حالا مثلا کتابی که در طب داخلی یا جراحی یا اطفال یا زنان یا تخصص‌های دیگه در 40 سال پیش چاپ شده با امروز مقایسه کنید کلی تفاوت کرده. پس این مخصوص طب خیلی قدیم و مقایسهش با طب جدید نیست، معلومه مثل سایر علوم همونطور که شما اشاره کردید. منتها یه اصول و امهاتی داره که اونها ثابته، معلومه. مثلا اگر گفتن که آورت از فرضاً بطن چپ در میاد، 1000 سال بعدم از بطن چپ در میاد، 1000 سال پیش از بطن چپ در میاد، این ثوابت آناتومی و ثوابت فیزیولوژی خیلی از یعنی روشنه. فلان قده بزاقی که در داخل دهن بزاق ترشح میکنه یه مایه قلیاییه و یه چنین مشخصاتی داره، آمیلازش که مثلا نشاسته رو تجزیه میکنه، آدم نون تو دهنش میذاره بعد احساس طعم شیرینی رو احساس میکنه، این امر ثابتیه. اما این که علت این مرض چه هست، پاتولوژیش چه هست، مکانیزمش چه هست، چگونه بیماریزایی میکنه، هر زمانی تفاوت داره. بنابراین طب اصطلاح غلط طب سنتی،
این طب یه جریانیست که قطعا ایرانیان و اسلام در پایه‌گذاریش نقش مهمی داشته، هر روز پژوهش بهش اضافه شده، چه در حوزه اسلام و چه در حوزه خارج از اسلام. یک جریانیست که روز به روز داره تکامل پیدا میکنه. منطقه ناچاریم آقای دکتر، ما کلمه طب سنتی را حالا تا موقعی
غلط مشهور
غلط تا یه موقعی به تعبیر شما صد رو بشکنیم و طب رو یک جریان بدن. خیلی متشکر آقای دکتر ناصری، شما استاد طب سنتی هست. حالا باز من یه خود با احتیاط دارم طب سنتی رو، کلمه سنتی رو به کار میبرم. چگونه میتونید از طب سنتی در دنیای امروز که حالا یه تقسیم بندی این چنینی اتفاق افتاده، تو بعضی از علوم هم این تقسیم بندی متاسفانه وجود داره، حتی مثلا در روانشناسی ما اونجایی که مثلا به خواجه نصیر میرسه میگن علم نفسه، اما اگر مثلا یونگ هم مثل خواجه نصیر بلکه کلی تر از اون صحبت کرده باشه این علمیه، چون از اون بر اومده حتما باید علمی باشه. این تقسیم بندی
فروید اومده، چون یونگ هم شاگرد فروید بوده،
بله،
چون فروید یه سر چکنی کرده، یه حرفایی زده که قبلی ها نزده بودن، برای روح یه تقدسی دیگران قائل بودن که اون قائل نبود، اون شد علمی، بقیه شدن غیر علمی.
به همین دلیل حالا من به شوخی میگم گاهی ما وقتی مرعوب میشیم کافی بگیم مثلا مستر خواجه نصیر بعد میشه علمی، یعنی کافی همچین القابی
پروفسور خواجه نصیر
مثلا
به جای استاد
باشه. شما توی همچین وادی، توی همچین فضایی چجوری از طب سنتی به تعبیری دفاع میکنید؟ و به من شنیدم که شما در بروز شدن این طب هم خیلی زحمت کشیدید. مکانیزم بروز شدن طب سنتی چجوریه نزد شما؟
من اولی توضیح مقدماتی عرض بکنم در تکمیل صحبت‌های استاد. به هر حال بشر با درد و بیماری قرن‌ها مواجه بوده، افراد مختلف، مکاتب مختلف به این بیماری و درد توجه کردن و هر کدوم راه حلایی رو پیشنهاد کردن. طب در حقیقت یه مجموعه دانشی که کل بشریت در اون دخالت کردن و حالا هر کدوم با دید خودشون. امروز دانشمندان جنبندیشون اینه که مکاتب مختلف پزشکی هر کدوم یه جاهایی نقطه قوت‌هایی دارن، یه جایی نقاط ضعف دارن. مثلا طب سوزنی خب یه جایی میتونه کمک بکنه ولی یه جاهایی توانایی ورود نداره. یه پروسیجره که وارد میشه فقط میتونه سوزن، در تشخیص توانایی نداره. ولی طب سنتی ایران یه مکتب کاملیه در تشخیص، در درمان، در پیشگیری از بیماری ها که سابقه حدود 10,000 ساله داره. چرا ما امروزه رفتیم سراغ مکتب طبی خودمون؟ خب برای اینکه در طب جدید ما یه جای معضلات داریم، یعنی فردی رینیت آلرژیک داره، خب رفته متخصص مربوطه مراجعه کرده، داروهای آنتی هیستامین گرفته، گلوکوکورتیکوئید ها رو گرفته ولی هنوز رینیت آلرژیکش این رو آزار میده. یا مثلا فردی دچار ریفلاکسه، 15% جوامع دچار بازگشت محتویات معده به مری هستن. خب این فرد مراجعه کرده، کارهای مختلفی انجام داده با این دیدی که امروز طب جدید نگاه میکنه یه قسمتی از بیماران دچار مشکله. اینه که اندیشمندان جهان به اینجا رسیدن که خب آیا با دید دیگری هم میشه به این موضوع نگاه کرد؟ خب مکاتب مهمی تو دنیا قابل توجه هست، یکی اون مکاتب طب سنتی ایران. خب چینی ها رو این حیطه خیلی کار کردن، تونستن به بعضی از مشکلات در حیطه طب پاسخ بدن، ولی یه جایی مشکل دارن. از اون طرف مثلا فردی آپاندیسیت حاد داره، ما حالا به قول استادیم اینجا بیایم جوشونده مثلا گلگاو زبان به این بدیم، این تشخیصش مشخصه، درمانش هم باید مراجعه به جراح بکنه، تأخیر هم در این حیطه سزاوار نیست. یعنی امروزه ترمی داره تعریف میشه مکتب پزشکی برتر، یعنی هر روشی یا مکتبی که توی بیماری مفید، افیکیسی خوبی داره، تأثیر داره، در ضمن علاوه بر تأثیر هزینه هاش قابل قبوله. ممکنه بیا توی روشی قابلیت درمان باشه ولی هزینه ها فوق العاده بالاست، خب این قابل قبول نیست. سومین مطلب عوارض جانبی کمه، ممکنه ما درمانی رو انجام بدیم هزینه هاش هم کم باشه ولی خدای نکرده به کلیه بیمار صدمه بزنیم، این یه درمان خوبی نیست. و چهارمین مشخصه بومی بودن، همخوانی فرهنگی. مثلا هومیوپاتی خب ریشه هاش برمیگرده به آلمان، تو فرهنگ ما استفاده از مثلا عصارهای الکلی یا چی به هر حال برای مردم ما یه مقدار از نظر فرهنگی همخوانی
اعتقادی جایز نیست که آدم به یه توصیه الکل بکنه.
بله، اینه که مکتب پزشکی برتر چهار مشخصه داره. ممکنه توی مثلا کرونیک هدک یک روشی بشه روش برتر، تو آپاندیسیت هاد یه مجموعه دیگه میشه، توی یه بیماری دیگه یه روش دیگه. اندیشمندان معتقدن که در آینده ما به یه طب واحدی میرسیم به نام اینتگریتیو مدیسین یا پزشکی فراگیر، که اینجا معلومه که در فلان بیماری مثلا باید طب سنتی ایران انجام داد ولی در فلان بیماری باید چیه؟ اون روش دیگر رو انجام داد. و دانشجوی پزشکی آینده دانشجویی که اطلاعات کافی اولیه در رابطه با مکاتب مختلف داره راجع به یکی از این روش‌ها، دو تا از این روش‌ها اکسپرت و متخصص میشه. اما اینکه خب حالا قسمت دوم سوال که فهمیدید که ما چگونه باید طب سنتیمون رو رشد بدیم و چرا باید برگردیم در یه قسمت‌هایی به طب سنتیمون کار بکنیم. بازگشت ما به طب سنتی با یه دید وسیعیه، علتش هم اینه که ورودی‌های به این حیطه ما پزشکان جدید هستن، یعنی ما فردی رو میخواییم که با بیمار مواجه بشه که دانش کافی در رابطه با پزشکی امروز داره. اگه فرد کانسری میاد و یه فرض کنیم دل دردی داره یا سردردی داره، این اونو از دست نمیده بگه که بله این مثلا سردیش کرده مثلا یه نبات داغ مثلا بهش بدیم، یا مثلا میگه بله سردرد گرفته میگه باد مثلا بهش خورده سردرد گرفته. این توانایی داره که کانسر رو به موقع تشخیص بده و ارجاع بده، تشخیص بده این آپاندیسیت حاده و ارجاع بده. و این قدم اولی که ما ایرانی ها همواره در طی تاریخ دنبال دانش واقعی بودن. امروز هم ورود وزارت بهداشت و دانشکده های پزشکی به این ترتیب بوده. قدم دوم اینه که ما دنبال این هستیم که اگر حرف حسابی در طب سنتی داریم و کالای سمینی داریم بتونیم امروز به زبان امروز هم عرضه بکنیم. اینه که تحقیقات خیلی خوبی الان دستیاران طب سنتی ما و دستیاران داروسازی های دکتر اخیراً دارن انجام میدن که خب اون روش های پیشگیری و روش های درمانی رو به محک تجربه با روش های امروزی با ابزار نوین بذارن. و مثلا بعضی از دانشجوی ما دارن روی مفرض یه پایان نامه داریم در رابطه با ترک اعتیاد با روش های سنتی، به جای که مثلا فرد بیاد متادون بگیره که داروی وارداتی با قیمت بالا، سوال اینه آیا فراورده‌ای که حکیم عمادالدین محمود شیرازی که دانشمند نابغه‌ای بوده ایشون یه کتاب دارن میگن این روش برای ترک اعتیاد خوبه، ما اون روش رو میاریم اجرا میکنیم و الان انشالله با کمک دانشگاه شاهد و بیمارستان روزبه این پروژه در حال انجامه، بدون اینکه اساتید دید و جهتگیری قبلی داشته باشن. با پژوهش ما دنبال اینیم که اگر این حرف حکیم مادودین مفیده، امروز هم در صحنه عمل مورد استفاده در کشور و در خارج کشور قرار بگیره. یا راجب دیابت ما تجربیات اولیه‌ای با کمک استاد قدرت خودمون داشتیم که فلان روش‌هایی که مثلا ابن سینا فرمودن آیا این قابل قبوله، اول مطالعه حیوانیش رو ما انجام دادیم، مثلا یه فراورده به نام ماء الشعیر طبی که البته با این ماء الشعیر مقدار متفاوت. ابن سینا می‌فرمایند در دیابت موثره، در مدل حیوانی ما دیابت ایجاد کردیم به یه گروه. بله مقالش هم داره چاپ میشه، چاپ شده، یکیش مقاله دومش در حال چاپه. خب حالا ما اوشعیر یه فراورده قضاییه، ما الان قراره به یه سری بیمارا این رو آزمون بکنیم، یه فراورده ساده دیگه ای رو یکی از دانشجویان دیگه داره کار میکنه توی دو گروه، ببینیم آیا این روش میتونه قند خون رو بیاره پایین، میتونیم مصرف انسولین رو یا داروهای آنتی دیابتیک رو کاهش بدیم. خب اگر ما تو 10% بیماران با شواهد و دلایل عقلانی موفق بشیم، قابل قبول در حیطه کشور و در خارج کشور و این افتخاری.
این قبول در خارج کشور معمولا به خوبی اتفاق میفته، این سوگیری فرهنگی ندارن در این مورد.
این یعنی تعدادی از این مقالات که در حوزه طب سنتی تحقیق شده در مجلات فرنگی چاپ شده، خود اونها هم رو طب سنتی کار میکنن و تعدادی از این مقالات مربوط به همین طب گیاهی و گیاهان دارویی و طب جوشاندهی توسط اونها چاپ شده در در مجلات. اگر اینطور که آقای دکتر اشاره کردن کاملا مطالعه متدیک باشه و منطقی جوابش بشه، بله، یعنی به این به دو دسته میکنن افراد رو، به دسته دارو میدن، به دسته دارو نما میدن. هیچ کس نمیدونه کدوم داروی کدوم دارو نما به جز داروساز. شما اولی میذارن شماره میذارن داروی الف، دومی میذارن داروی ب. نیمی از این دیابتی ها داروی الف رو میخورن، نیمی داروی ب رو میخورن. بعد از یه مدتی اون وقت میان مقایسه میکنن، اگر دیدن که بدون اینکه اون مریض بدون اینکه اثر روانی نداشته باشه، بدون اینکه حتی طبیبش بدانه، بدون اینکه پیش داوری داشته درش لحاظ شده باشه، اینا رو با هم مقایسه میکنن، بعد نگاه میکنن اون که داروی ب رو خورده بهبودی پیدا کرده، برمیگردن از داروساز میبینن که بله ب داروی اصلی بوده و الف دارونما بوده. این مطالعات دوگانه است و همون دابل بلایندی که فرنگی میگه، بعد اون وقت معلوم میشه و نتیجه رو هرچه تعداد بیشتر باشه نتیجه متقن‌تر و قابل قبول‌تر.
آقای سوری یه چیزی حالا من در حد من رشته پزشکی نیست ولی در حدی که اطلاع دارم
پزشکی مربوطین بالاخره.
حالا بله یه حد همسایه هستیم ما دیگه. بله. عرضم بودتون که ما یه مقدار گاهی مقهور ابزار هم میشیم، یعنی به عبارتی من سوال کنم، مثلا اینجوری نگم، سوال میخوام بکنم که ابزار موجود وقت در حیطه پزشکی معمولا طب نوین یا طب امروز رو صدا میکنه، چجوری طب سنتی با ابزار موجود میتونه پیوند بخوره؟
خب این
به عبارتی تجهیزات پزشکی امروز نسبتی با طب سنتی به معنا داره یا نداره؟
این سوال ارزشمندیه. من قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم این نکته رو اشاره بکنم که خب دیدگاه طب سنتی به بشر و بیماریش با دیدگاه طب جدید متفاوته، یعنی یه جور دیگه فرد رو میبینه. فرض بکنید یه فردی میاد میگرن با تیپ اورا که علائم پیش آگهی دهندهی داره، این میاد توی پزشکی جدید میشه یه تشخیص. این مراحل درمان این 1, 2, 3, 4 مشخص. همین فرد وقتی میاد وارد طب سنتی میشه با دیدگاه تشخیصی اون ما وارد میشیم، 27 نوع تشخیص رو این سوار میشه، یعنی یک نوع سردرد یک تیپی که ما در طب جدید داریم اینجا به طبق بندی های متفاوت طبق بندی میشه. فرد شماره 1 یه درمان داره، فرد شماره 16 درمان خاصشو داره. تو طب قدیم ما به تفاوت‌های بین فردی فوق العاده توجه داره،
منطبق بر مزاج ها،
منطبق بر مزاج ها. مزاج یعنی تفاوت های بین فردی. همونطور که اثر انگشت ما متفاوته، سیستم آنزیمی بدن ما هم متفاوته. سیستم پاسخدهی ما به محرک های خارجی که مثلا یکیش غذاه متفاوته، پاسخدهی ما به تحریکات بینایی یک نواخت متفاوته. این توی حفظ سلامتی هم وارد شده، تو طب ما، توی درمان هم وارد شده. اینجا ما نمیتونیم بیایم با طب جدید به یه جایی برسیم، ولی میتونیم توی خروجی کارمون، خروجی کار ما اینه که خب اون میگرن خاص رو به فرض توی سیستم جدید باش برخورد میکنن، به فرض 47% توی فلان تیپ بیماری این داروها، این روشها موثره، ولی توی 53%ش به عنوان مثال مشکل داره. ما میتونیم همون بیماران رو بگیریم، خروجیمون رو توی پاسخ به درمان مقایسه بکنیم، تو آوتکام کار ما میتونیم مقایسه بکنیم. خب حالا چجوری ابزار پزشکی ما امروز استفاده بکنیم؟ بله، ابزار پزشکی قدرت ارزیابی ما از موجود زنده رو افزایش بده. یعنی ما میتونیم آوتکام ها رو باش بسنجیم. ابن سینا MRI در اختیار نداشته، نمیدونسته بفهمه که وقتی این دارو رو میدیم به فرض توی مغز فرد چجوری چه اتفاقاتی میفته. ما امروز PET داریم، میتونیم دارو رو مثلا تغییراتی که توی مغز اتفاق میفته بتونیم ارزیابی بکنیم. روش های اندازه‌گیری ما امروز بسیار دقیق شده که من مطمئنم اگر رازی یا ابن سینا امروز تشریف داشتن از این ابزارها استفاده می‌کردن. یعنی تو ابزار ما میتونیم کاملا استفاده بکنیم. ما امروز تو آزمایش ادرار میتونیم چیزهایی رو بیابیم، مولکول‌هایی رو بیابیم که ابن سینا با ابزارهای رؤیتش، با بو، با روش‌های مختلف سعی می‌کردن به اون نزدیک بشن و با همون کارا هم تشخیص‌های فوق‌العاده دقیق و جالبی می‌ذاشتن. در دیدگاه ها ما تفاوت داریم، ولی موضوعمون انسانه و مشکلاتشه، در اینجا اشتراک داریم و طب آینده طبیه که روی موضوع انسان اتفاق میکنه، هر روشی که بتونه خدمات بده رو مورد استفاده قرار.
آقای دکتر، شما میزان تحقیقاتی که انجام دادی اطلاع نه به شکل کمی، چقدر گسترش بوده در دانشگاه شاهد؟ اونه که منعکس شده به دنیای پزشکی
ما در دانشگاه شاهد در سال 79 شروع کردیم به کار و خوشبختانه از سال 85-86 که دانشجویان ما وارد این حیطه شدن، تحقیقات گستردهی رو شروع کردیم. مثلا یکی از تحقیقاتی که به ثمر رسیده و انشالله داروش هم وارد بازار میشه، یه داروی برای دردای مفصلی مثلا آرتروز. خب اکثر درمان ها در رابطه با استوارتریت درمان های علامتی، یعنی ما میایم ورم رو کاهش میدیم، درد رو کاهش میدیم، حالا چه به صورت خوراکی، استفاده از داروهای انسیت ها مثل دیکلوفناک، مثل پیروکسیکام و داروهای مختلف، یا به صورت موضعی. داروهای خوراکی که مصرف میکنیم عوارضش بالاه، مشکلات گوارشی پیدا میشه و به خصوص وقتی مزمن فرد به فرض 10 سال 5 سال دارو رو مصرف میکنه عوارض دارو رخ مینماید. اینه که ما اومدیم یه داروی موضعی رو که طب سنتی برگرفته و به نام مرهم مفاصل کار کردیم، الان مقالات خارجیش هم چاپ شده، حدود 7 سال تحقیق انجام شده، از وزارت بهداشت مجوز دریافت کرد. برای اینکه مجوز از وزارت بهداشت دریافت بشه 14 مرحله کار ضروریه. خوشبختانه این دارو انشالله تولید خواهد شد. یه داروی ضد سرطان رو که برگرفته از فرهنگ ایران بود کار شد، حدود 14 سال محقق کار کرده بود، 7-8 سال هم دانشگاه شاهد کمک کرد. الان این داروی ضد سرطان به نام حسا در اختیار جامعه است، تو بعضی از سرطان ها جوابای خیلی خوبی داده. تا الان حدود 24 مقاله داره که توی ژورنال های خارجی، توی آمریکا، توی کشورهای مختلف چاپ شده. به هر حال تحقیقات رو داریم توسعه میدیم و مقالات متعددی هم توی ژورنال های داخلی و خارجی، بعضیش در دست اقدام، بعضیش هم چاپ شده. امیدواریم که در 10 سال آتی حجم مقالات توی این حیطه در ژورنال های معتبر به حدود 2000 مقاله برسه و بتونیم از اینا هم در روش‌های پیشگیری بتونیم خدماتی رو به سیستم بهداشتی کشور ارائه بکنیم و هم در زمینه درمان خدماتی رو. همینجا لازم من اشاره بکنم که یکی از نکات ارزشمند طب سنتی ما اینه که تکیهش به پیشگیریه.
بله.
در حالی که امروزه پزشک جوانی که از دانشکده پزشکی زیر دست استاد و بقیه اساتید خارج میشن میرن توی مطب میشینن درمان میکنن، در حالی که در طب سنتی ما پزشک تربیت میشده برای پیشگیری. بجشکی این جمله مال قرن چهارم اخوینی بخاری در کتاب اولین کتاب پزشکی فارسی هدایت المتعلمین فتح میفرمان بجشکی پیشه‌ای بود که تندرستی را نگاه دارد و چون رفته بود بازارد از روی علم و عمل. ما امیدواریم تو این نهضتی که در کشور ایجاد شده بتونیم روی سلامتی مانور بدیم. من امروز بحثش بود که یه درمانگاهی در دانشگاه شماره دوش داره افتتاح میشه، من پیشنهاد کردم که بزنن سلامتگاه و درمانگاه طب سنتی ایران شماره دو،
همیشه درمان
سلامتگاه، یعنی ما کاری بکنیم مردم مریض نشن. یه جمله زیبایی از گاندی، یه بیمارستان بزرگی در هند تأسیس کردن، نامه زدن به گاندی که تشریف بیارید افتتاح کنی. ایشون جواب دادن که هر روز که یک بیمارستان را بستید من خواهم آمد. برای ملت 1.1 میلیارد شما اگه بیمارستان جدید بدین هزینه ها بالا رفته، ما چی کار بکنیم؟ که همزمان ایشون استاد به حکیم عبدالحمید که عضو افتخاری فرهنگستانم بودن،
بله یه بار اومد فرهنگستان،
ایشون دستور داده بودن که یه کتابی بنویس که در روستاهای هند که مردم به علت فقر و فاقه دسترسی به داروهای گران قیمت ندارن بتونن با چیزایی که تو آشپزخونه‌شون هست درمان بکنن. کشون کتاب زیبایی نوشتن، 10 سال زحمت کشیدن این کتاب. کتاب برای مردم نوشتن و برای سلامتی سخت‌تره تا برای درمان و برای اساتید دانشگاه نوشتن.
خیلی متشکرم، خوب خبرهای خیلی خوشحال کننده است. آیده تو اون نکته که شما اول فرمودید ذهن من این مقدار مشغول کرد، حتی سوالم چیز دیگه ایه. ببینید همین الان آقای دکتر اونجایی که به داروهای ناشی از تحقیقات طب سنتی مثلا واژه مرهم رو استفاده کردن، خب واژه قشنگ است، ممکن است بریم توی قسمت پزشکی نوین، گرچه خودمونم مثلا مبدع یک حرکت علمی باشیم ممکنه کلمه آنتی رو مثلا استفاده کنیم. خود این نشون میده داریم ما هم یک فرق گذاری بین در، یعنی به عبارتی دو تا ترمینولوژی مثل این که در اینجا مطرح هست، حالا یکی مرهمه پس برمیگرده به طب سنتی، یکم حالا آنتیه و از این قبیل برمیگرده به طب نوین. یعنی من فکر کنم اون حرکتی که شما فرمودین ساختار شکنانه به تعبیر امروزی ها، اون حرکت بعد یه جوری تو ترمینولوژی این داستان هم اتفاق بیافته. به همین دلیل من برم این که خب ما در آینده باید به کجا بریم، یعنی شما چشماندازتون برای طب سنتی کجاست؟ فراگیرتر قطعا خواهد شد با این حرکت هایی که حداقل در ایران تحت نظر حضرت عالی شروع شده و انشالله روز بزن گسترش بده میکنه. طرح آینده چیه؟ چجوری این طب یه روزی به هم میرسه دیگه؟ بله، اون روز دیگه نشه تفکیک کرد بین طب سنتی و طب
بله. همونطور که جناب دکتر ناصری اشاره کردن، ما باید ببینیم که در کدوم بخش به کدام بخش از پزشکی چه قدیم و چه جدید باید مراجعه کنیم. این مستلزم این است که دانشجوی پزشکی ما هر دو را بداند. ما این قدم اول رو که برداشتیم، یعنی انصافاً هم از وزیر محترم بهداشت و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و شیراز و اخیراً اصفهان و مشهد و اینها برداشتن، کمک کردن به جا افتادن این گام اول که تأسیس دانشکده های طب سنتی و داروسازی و در حقیقت تأسیس حوزه های تخصصی طب سنتی بود. همطور که یه نفر پزشکی عمومی که میخونه میتونه بره مثلا رشته جراحی رو بخونه، بعضی ها میان طب سنتی رو انتخاب میکنن. این گام اوله. تو این گام اول ضمن این که اشخاصی تربیت میشن، تعلیم میبینن که بتونن در چارچوب طب سنتی و با تکیه بر دستاوردهای طب جدید معالجه بکنن مردم رو، اما این دانشکده ها محل تربیت اساتیدی است برای آینده که گام بعدی بنده فکر میکنم که حالا با مشورت اساتید دیگر و اشخاص مسئول به جایی برسیم که در همه دانشکده های پزشکی ما یک چند واحد تئوری و عملی طب سنتی داشته باشیم که این فارغ التحصیلان دانشکده های طب سنتی استاد اون رشته ها بشوند و کتاب های لازم رو تألیف بکنند. تألیف کتاب های مناسب برای امروز پزشک ما و پزشکی ما منوط است به مطالعه دقیق پزشکی گذشته و تطبیقش با پزشکی امروز و رفتن به لابراتوارها و آزمایشگاه ها و کارهای مقایسه کردن. من به شما عرض بکنم که در بیمارستان ما یک کار جدی و اساسی بر روی یک گیاهی که اثر این هم باز برگرفته از دیدگاه های گذشتگانمون هست، گیاهی که اثر بسیار ارزشمندی بر روی میکروب سل داره، ما تا اینجا این رو در بیمارستانمون در لابراتوار مربوط به میکروب شناسی سل اینو به اثبات رسوندیم که این گیاه میتواند میکروب سل از بین ببرد.
بله.
در آزمایش کن. اگر اینو بتوانیم بیاریم در انسان تجربه بکنیم و این کارو بکنه، یه بلای بزرگی از دنیا در دنیا رو که همین سل مقاوم باشه حداقل کمک میکنیم به رفعش. در چند سال پیش سازمان ملل متحد یک صندوقی تشکیل داد که علیه سه بیماری فراگیر دنیا که در مقابلش بسیاری از کشورها عاجز شدن کاری صورت بده: یک سل مقاوم، دو مالاریا، سه بیماری ایدز. لایه صندوق جهانی بود، کمک های زیادی کردن و در داخل کشور ما هم در این زمینه قدم های بلندی برداشته شد. ما الان با مواردی از مسلولین مواجهیم که به تمام داروهای خط اول و دوم و سوم داروهای موجود سل مقاومن، هیچ کارشون نمیشه کرد و طبیب دستشو بالا میبره برای اینکه میکروب مقاوم شد. حالا اگر با استفاده از این الهاماتی از طب گذشته، با استفاده از گیاهانی که عرض می‌کنم گام اولش اینا رو آزمایشگاه برداشته شده و نتایجش امیدبخشه، حالا تا روزی که انشالله ما تأثیرش رو در روی انسان آزمایش بکنیم، امیدواریم که یه خبر خوبی برای همه دنیا که برای در مقابل سل مقاوم به داروهای مختلف سپر انداختن یک حرفی برای زدن داشته باشیم. بنابراین وارد کردن درسنامه‌هایی و درس‌هایی از طب سنتی، چه تئوری چه عملی، در برنامه دانشکده‌های سراسر ایران، این کمک می‌کنه که دانشجوی پزشکی ما با فرهنگ و دیدگاه طب سنتی و اطبای گذشته ما آشنا بشه. همونطور که اشاره کردن
در این حال که متخصص روزم هست،
متخصص روزم، پزشکان گذشته ما و یا در پزشکی گذشته ما دیدشون نسبت به انسان با دید امروز نسبت به انسان تفاوت میکنه، یعنی اونها انسان رو به عنوان یه مجموعه کاملی که جسم و روح متقابلا در هم اثر میگذارن نگاه میکردن و انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات نگاه میکردن و دیدگاه های حکمی و فلسفی در زیر بنا و زیر ساخت تفکر پزشکی وجود داشت. به عنوان یه شیء و فقط به عنوان این که جسم انسان رو نگاه کنن و انسان رو به صورت تجزیه شده نگاه کنن. یک کسی بیاد معده ای رو معالجه بکنه، یک کسی بره کلیهش معالجه بکنه، یکی بره مغزش معالجه بکنه، آخر سر خود این انسان خودش کلیت اینتگریتد، به همونطور که فرمودن یعنی کل تجزیه، انسان یک کل تجزیه ناپذیره.
بله.
از باب اینکه تخصص در همه قسمت‌های انسان عملی نیست تقسیم کردن، ولی متخصصین ما در هر رشته‌ای که هستن دید جامعی نسبت به پزشکی مبتنی بر دید جامع نسبت به کلیت انسان اگر نداشته باشن، عملاً ممکن است که در درمان این یک عضو تنها از یک مجموعه بدن انسان موفق نباشند، و یا اگر فقط به جسمش بفرزن در اون که به همه ابعاد ارگان‌های مختلف این آشنا باشن، گرفتاری‌های مغزی، قلبی، کبدی، کلیوی، اما این یه روحی داره که این روح حاکمه بر این جسم، این دید گذشتگان ما بوده. ولذا امروز خیلی از جاهایی که اطباء جدید دستشون رو بالا کردن بی جهت نیست که سازمان بهداشت جهانی میگوید که در این مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم ببینیم با دیدگاه های دیگر چگونه به انسان و سلامت انسان نگاه بکنیم تا رفع مشکل بکنیم.
آیه طور اتحان در حیطه روانشناختی هم همینجوری، یعنی وقتی ما انسان رو به عنوان یک کل نگاه میکنیم،
یک کل تفکیک ناپذیر،
درمان اتفاق میفته. وقتی رو تجزیه میکنیم به شکل عناصر غیر انسانی،
یه شیء بیرون،
یعنی تجزیه کردن او مساویس با این که خب اتفاقی در این صورت اتفاق در این مورد اتفاق به خصوص در حوزه بحث‌های روانی ها و در حوزه پزشکی، اگه همچین نظری هست در حوزه روانی که به طریق اولا آقای دکتر ناصری که سوء استفاده کنم در اینجا، شما در مورد مسائل روحی هم تو طب سنتی کارهایی کردید یا بنا دارید این کار رو بکنید؟ چون بالاخره یکی از گرفتاری های موجود آدم ها همین استرالپ ها، افسردگی ها، به خصوص افسردگی ها و پریشانی هاست.
بله، توی طب سنتی ما برای حفظ و صحه یا برای پیشگیری از بیماری ها 6 اصل ضروری برای زندگی داریم که 6 از اعراض نفسانی، یعنی حالات روحی و روانی. حالات روحی و روانی میتونن هم در جهت سلامتی ایجاد سلامتی بکنن، به شرطی که کنترل شده باشه، تعلیمات لازم داده شده باشه، و میتونن چی به سرعت توسعه بدن بیماری ها رو. مرحوم سید اسماعیل جرجانی، دانشمند بزرگ پارسی نویس ایران، می نویسه که نقش اعراض نفسانی و حالات روحی روانی در سلامتی و ایجاد بیماری ها فوق العاده بالاست. بعد میگه نبینی که فردی که مثلا خجالت میکشه به سرعت رنگ چهرش تغییر میکنه، یعنی در از لحظه ها عمل میکنه، ولی مثلا خوردنی ها و نوشیدنی ها هم جزء 6 اصل ضروری برای زندگی. شما تا غذا میل بشه بیاد بره جذب بشه و عمل کردی داشته باشه، یا دارو زمان میبره، ولی حالات روحی و روانی زمان میبره. خب حالا کتاب‌های مفصلی نوشتن، یک کتاب ارزشمندی که ترجمهش رو ما شروع کردیم در طرح احیای میراث مکتوب، مربوط به استاد رازی ابوزید بلخی، که ایشون کتابی دارن به نام مصالح الابدان والانفس، چیزای شایسته برای بدنها و برای روح و روان. بعد اون وقت در این مبحث تک تک بیماری ها رو، مثلا غم یا استراب ها، دونه دونه میگن، و روش های مختلف درمانی که مثلا بعضی از روش ها میگه بوهای خوب رایح درمانی. خب پیامبر اکرم قسمت عمده ای از درآمدشون رو خرج عطر میکردن. خب این درسه برای اینکه کورتکس بویایی و رابطش با اولفکتوری بول یه نقش عمده‌ای در کنترل احساسات، حافظه داره. متاسفانه این امروز فراموش شده. ایشون یه بحثی دارن راجع به نقش بوها، یه قسمت دارن راجع به نقش موسیقی خوب.
حالا این فلسفه‌ای که این چجور به روز میشه، یعنی در این مورد هم
باید کار کرد، یعنی انشالله با کمک دانشکده‌هایی که در حیطه روانشناسی و روانپزشکی و اساتیدی که کار میکنن این کار رو میشه انجام داد. یه پروژه رو دانشگاه شهید بهشتی یکی از دانشجوهاش داره انجام میده، دانشجوی داروسازی هم، در رابطه با بادرنج بویه که تو طب قدیمش میگن مفرح القلب المحزون، یعنی شاد کننده قلبی که یکی های فوق العاده ارزشمندی که روی دپرشن و روی انزایتی و تاثیراتش روی پالپیتیشن، پالپیتیشن بیماری یا تپش قلب شایع و درمان های خوبی هم براش وجود نداره، الان پایان نامه شروع شده. باد رنج بویه یا ملیسا آفیشینالیس با کمک آقای استاد ارجمند جناب دکتر افشاری پور، بنده هم کمک آقای دکتر فلاحی استاد قلب هستن کمک میکنن، آقای دکتر نوربالا روان پزشکی، بله یعنی تیم شکل گرفته، تیم قوی که ما بتونیم این تجربیاتی که تو طب خودمونه بیاریم و برای کمک معضلات مثلا تو افسردگی ما الان یه طرحی رو داریم تعریف میکنیم در دانشگاه شاید تو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی که بیایم مقایسه بکنیم با داروهای رایج ضد افسردگی با کمک استاد روان پزشکیمون و با کمک استاد روانشناسیمون داریم این پروژه رو تعریف کردیم. انشالله فکر کنم توی 2-3 ماه آتی پروژه فعال میشه. به هر حال انشالله با پیشرفت این فرهنگ من فکر میکنم در آینده به حول و قوه الهی ما بتونیم 20-30% 30-40% از مشکلاتی که در طب وجود داره رو کمک بکنیم با تحقیقات ارزشمند، با کمک اساتید در دانشگاه‌های پزشکی بتونیم به کمک مردم بیاییم و چه در ایران چه در اقصا نقاط دنیا، و این شایسته نام ایرانه، ایرانی ها با اون توان علمی خوبشون و با صداقتی که دارن توی حیطه پذیرش اسلام پیشتاز بودن. فکر میکنم زمانش رسیده که مجددن ما توی این حیطه وارد بشیم با دید هم دو بعدی که فرمودن جناب آقای دکتر ولایتی، ما حکیم داشتیم، حکیم آگاه به وجود با ماده و وجود بدون ماده است، این فرد اجازه ورود به حیطه مقدس سلامتی و حیطه مقدس درمان رو دارد.
خیلی متشکر. خب آقای دکتر بازم وقت نداریم، انشالله در فرصت های بعدی باز در مورد طب سنتی بیشتر صحبت کشم. خیلی متشکرم آقای دکتر ناصری از حضورتون، انشالله در برنامه های بعدی هم شما رو زیارت کنیم. آقای دکتر شما خسته نباشید. از شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب هم خداحافظی می‌کنم.